بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه دو، استاد حسین نصف، صفحه 246، 17 آبان 95.
کل حاکم یحکم فی حیطت حاکمیته، ماده اصولی نبیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث سر مرجحاتی بود که برای تقدیم نهی بر امر گفتن. مرجحات زیاده، این سه تا مرجحی که آخون بحث میکنه مرجحاتی هست که اگر تمام باشه همه جا نهی باید بر امر مسلک امتناع مقدم بشه. اون مرجحی که ما نقل کردیم که یعنی اول اینطوری بود، امتناع رو برگردوندیم به تعارض، اول یه مبنا اینطوری داشت، بعد که شد تعارض از یکی از قوانین جمع عرفی تو تعارض استفاده کردیم و اون رفع اطلاق از عنوان اولی با وجود عنوان ثانوی است که گفتیم وقتی تعارض میشه عرف یکی خطاب ثانوی باشه که خطاب اولی میاد خطاب اولی رو مقید میکنه به معدای ثانی. این حرف بود که اونجا زیم. مثلا اون راهی که ما نقل کردیم که تو صلات و قسم استفاده کردیم، اون خب همیشه نهی نمیشه، یه جا نهی میشه مقدم، یه جا هم میشه مقدم. حالا تو مثلا صلات و قسم، چون قسم نسبت به صلات ثانوی میشه، قسم میشه مقدم. البته گفتم پیش فرضش بود که ما اول توی فرض فرق اجتماع و تعظیم تو امر صامه اونجا با خود همگام نشدیم که میتونیم کار بکنیم، ولی اگر فرق اجتماع و تعارض رو مثل آخون میگفتیم یه نوبت به اون جمع عرفی که گفتیم نمیرسه، چون جمع عرفی تو فرض تعارضه، تعارض بدویه، بعد نمیذاره این مستقر بشه. درست آقا؟ اما اینا چیزایی که اگه ثابت میشه همه جا نهی مقدم میشه. یکی این بود که دلالت نهی اقواست که بحث کردیم، صغرویان آخون قبول نداشت، کبرویان هم اشکال داشت که از تعداد تراجی نقل کرد، این خود آخون اشکال کرد تو تعداد تراجی کبرویانش. بعد یکی دیگه اومده بودن از راه دفع مفسدت اعلام این جمع مفسد، چهار اشکال مرحوم آخون کرد که وارد هم بود و اشاره هم کرد به اون بحث مبنایی که قبلا هم بحث شده بود و جای مختلفی هم هست که اگر ما مثلا در قیدیت شک کردیم در عبادات، در معاملات قیدیت شک کردیم، برات از حکم وضعی جاری میکنیم، بعد حکم صحت معامله میکنیم، مشکلی هم پدید نمیاد.
این اشکال برات در حکم وضعی،
کسانی که با حکم برادرش وضعی مشکل دارن مثل شیخ انصاری، جعل حکم وضعی رو مشکل دارن، گیرش از جای دیگه است، نه اینکه ادله برات و قاصر بدونن، حکم وضعی رو براش جعل قائل نیستن. و چون براعت و رفع مالا یعلمون در جای جاریش که خود جارج شارع جعل کرده باشه، اینا رو اجرای براعت رو مستقیما در حکم وضعی قبول ندارن. توی اقل و اکثر وقتی آخون میخواست براعت جاری کنه، براعت از جزئیت اکثر نمیکرد، براعت از وجوب تکلیفی اکثر میکرد. اگر رسالیاتون باشه ها تو کفایه که میرسید براعت مستقیم رو براعت جزئیت شرطیت اکثر، چون که وضعی رو مجبور میده. حالا ایار یه راه اینه که تو معاملات قطعا میشه، تو عبادات هم میشه یا نه، آخوندین هم میگن میشه، اینجا هم میان براعت رو نسبت به اون قیدی که مشکوکه، چون ما صلات و قسم که داریم دعوا سر اطلاقه که کدوم قید داره کدوم قید نداره، نمیدونیم قسم قید صلات یا صلات مثلا قید میشه اطلاق قسم رو دست بکشیم، میان براعت رو نسبت به قیدیت قسم برای صلات، یعنی قید بزنه که مالم تقسیم مالم یا کدوم مقام قسمیه جاری میکنن در فرض اینکه دلیل نداشتیم و فرض شک. بعد که جاری کردن حکم صحت اون صلات در غیر اون مکان میشه و مشکل حل میشه. منتها دسته مقابلی که اشاره شده بود قبلا که معتقدن خب مسائل و عبادت بعد خود عمل قابلیت تقرب داشته باشه، عمل که قابلیت تقرب بخواد داشته باشه بعد ملاک تمام باشه، و چون علم و جهل تأثیرش تو فقط مقام تنجزه، در اقتضا و انشاء اثر نداره، بنابراین اجرای براعت نشون نمیده که اون مصلحت امر هم در این فرض بگید هست، مصفتاتش رو حجت نیستن. در نتیجه اون که عمل قابلیت تقرب داشته باشه واسه ما درست نمیشه، بنابراین تو عبادات راهی که میمونه احتیاطه که دیروز از این صحبت شده، بمناهای مهم میاد از این مبنا، حالا جای مختلف هم اثر داره، حالا بازم داریم از این باش رو برو
میشه. این از این
ما برا چی؟
که اگه بگیم که با خود همین دلیل
براعت و اصول عملی کاشف از مصلحت در خدمت شما عرض شود اون مجهول نیستن، براءت و اصول عملی صرفا برای رفع تحیر در از مکلف جد میشه. یعنی مصلحتشون در احتمال، اگر شارع اصلا مثلا جعل نکنن، مکلفین در مقام تحیر مردد میمانن که چه کنن؟ برای اینکه رفع تحیر بشه از اینها میاد یه اصول عملیه جعل میدونن. این مرحله اول. مرحله دوم، حالا مثلا براءت جعل کنن یا احتیاط جعل کنن، طهارت جعل کنن یا نجاست جعل کنن، حکم ظاهر کدام را جعل کنن؟ اینجا مصلحت نوعیه لحاظ میشه در همون احتمال.
بالاخره اینجا مصلحتی در کار هست،
در برای اون فرد و در اون شی هیچی نیست. برای اون فرد فقط معذوریت مصلحت، مصلحت نوعیه است.
پس بالاخره یک مسئله شارع
غیر شخص نمیاد
مثل بحث وجوب و مسواک.
بابا ثواب، ثواب چرا تو بین داره؟ بعد در بحث حرج هم همینه. خب در وجوب حرج هم که میگن اونو میگه لولا انا شو قلا امتی نمرتون بس، اونم همین مصلحت سواک از بین نرفته سر جاشه. حرج مصلحتی به شما نداده، حرج فقط فعلیت وجوب رو از شما گرفته. ها
از اینه که پس مصلحت این که مردم به حرج نیفتن غلبه پیدا کرد.
شیخ خدا اون نوعیه، گیر شخص هیچی نمیاد. مصلحت نوع تسهیل، مصلحت های اینجوری نوعیه. شخص چیزی گیرش نمیاد، یعنی در عمل خارجی چیزی تغییر نمی کنه. شما برای اینکه این عمل عبادت بشه، خود عمل دو چیز میخواد، یکی قصد قباد از شما متمشی بشه،
اما برایت متمشی بشه برای
بله، اما اون گیرش تو حسن فعلی شه. این عمل صلاحیت تقلبش از کجاست؟ حسن فعل برایت که میگه این حسنه، برایت میگه فقط معذور، برایت میگه معذوری تو عبادت حسن عمل هم میخواد. معامله که نیست که میگه معذور باشم تموم شد رفت. عبادته، باید هم عمل قابلیت تقرب داشته باشه، هم قصور از شما متمشی بشی. براحت میگه تو معذوری، خب چون معذوری از اون جد گیر نداره، اما این عمل قابلیت تقرب داره، کجا براحت میگه قابل تقرب داره؟ اصلا براحت دلیل نافی مثبت هیچی نیست، فقط میاد میگه شما اقام نمیشی، اما این عمل قابلیت تقرب دارد یا نداره که براحت نه، براحت هیچ اصل عملی تغییر نمیده. اصول که واقع ساز نیستن، واقع هر آنچه که هست هست، اصول فقط میان در ظرف جه برای شما منجز یا معذر میشن، که حالا براءت میاد معذر میشه، به شما میگه اگر ترکدی اقامت نمی کنه. خب تو معاملات مشکلی پیش نمی اومد، چون همین که من بدونم اقامت نمیشم برام کافیه. اما در عبادات چون عمل باید قابلیت تقرب داشته باشه تا من بتونم اون رو مال عبادت اتیان کنم، این قابلیت تقرب باید احراز بشه، چون اگر واقعا مفسده قوی تر از مصلحت بوده باشه، عمل ذاتا قابلیت تقرب نداره، براءت یا هیچ اصل عملی دیگری هم اینجا چیز رو عوض نمی کنه. عقل میگه تو تنها راهی که داری که با اون راه میتونی مطمئن بشی اون چه که انجام میدهی قابلیت بگید تقرب دارن، اینه که اگر میتوانی صلات را خارج از مکان قسمی اتیان بکنی که نمازم قضا نشه، مثلا سه وقت باشه، برو بیرون از مکان قسمی بخوان که اون مطمئنن عملت قابلیت تقرب داره. بله اگر زیغ وقت بود، تو خود شاره گفته از صلات لا تترک به حاله، باز قابلیت تقرب درست میشه، اونم از اونجا درست میشه، باز قاعده درست میشه، منتها به همون حدی که شارع اجازه داده، که شارع هم در حدی که منجر به قصف زاهد نشه طبیعتا اجازه داده. مثلا برای رکوع و سجود ایما باید بکنه و اون استقرار هم از توی اشتراط قرائتش خارج میشه. علایل این مبنایی است که بحث دیگه، که توی عبادات هم میشه همون کارو کرد که تو معاملات میکردیم، براءت از قیدیت، حالا من گفتم وضعی مجبوره جاری میکردیم یا نمیشود که دیو داشته، اما مرجع سوم استقرار گفتن ما استقرا کردیم، دیدیم جانب حرمت بر جانب وجوب مقدر. بگیم خب کجا استقرا کردیم؟ بگید ما هم بدونیم موارد استقرا رو. بگن یکی ایام الاستظهار. خب ایام الاستظهار چیه؟ بگید من تکراری دیگه.
خانمی مثلا همیشه 10 روزه بوده، یعنی مثلا روز هفتم الان دیگه مثلا
قرار نیست. بگو مثلا عادتش 7 روزه بوده، حالا روز هفتم باز خون ادامه پیدا کرد، روز هشتم رسید. خب بعد
میگه اون دو سه روز رو جمع کنه بین اعمال.
نه دیگه، حالا فعلا اون فتوای شماست،
نماز
قائلم داره البته، نه که نداره، ولی حالا یه مسئله که نه یه بحث اینه که مثلا ما توی چیز زیر وقت گفتیم نماز ایمایی درسته، حالا احتیاط اینه که بعدن هم قضا بکنیم، یه احتیاط مستحب. یه وقت شما تو استظهار مثلا میگی لازم نیست نماز بخونه، احتیاط اینه که مثلا این کارو بکنه، این یه فتواست. یه وقت نه از اول فتوا به این احتیاط میده، حالا به اونش کار نداریم که حتی اونم قائل داره. الان خود ایام الاستظهار کنیم، گفتم در ایام الاستظهار تو که آقا گفتم آدش هفت روزه است خون قطع نمیشه. خب من روز هفته هم که نمیدونه که تا روز دهم ادامه پیدا میکنه یا قبل از روز دهم چی میشه؟ قطع میشه. اگه قبل از دهم قطع بشه حیض، اگه از دهم ادامه پیدا کنه اون مازاد از هفتم استاز است. الان این دو سه روز چه کار کنه؟ میگن ایام الاستظهار. این از آخر، از اول هم هست. مثلا زنی که عادت نداره مبتلا است، خونی میبینه بعد نمیدونه این خون حیض است یا مثلا حیض نیست، اگر قبل از سه روز قطع بشه خب این استعاذه است، اگر تا سه روز استمرار پیدا کنه حیض. بعد اینجا هم اینم ایارسه اول، اون ایارسه آخره که شما گفتید ایارسه اول.
اول در
بقیه عددی
هم زودتر ببینم،
زودتر هم ببینم. حالا اینا گفتن در ایام الاستحصار، خب یکی که احتمالی که حیض باشه که نماز برای چی میشه؟ حرام میشه. یه احتمالی که استعاذه باشه که نماز برای چی میشه؟ واجب میشه. اینها معتقدند، البته اجماعی نیست، که جانب حرمت بر جانب وجوب در این موارد مقدم شده، یعنی این وجوب نماز از این زن چی شده؟ برداشته شده، پس تقدیم حرمت شده بر وجوب. این یه مثال روشنه. مثال دوم، دو تا آب یکیشون نجسه، نمیدانم کدام قذری در یکی افتاده، نمیدانم کدام، خب چه کنم؟ یه احتماله که وضو بگیرم دیگه، یه احتمال هم اینه که این میشه وجوب وضو، وضو را نگیرم، اون آب نجس را حرمت استعمال براش بذارم، برم چیکار کنم؟ تیمم کنم. فتوا دادن که باید تیمم کنم. این یکی دیگه اجماعیه، اون اولی البته همه نمیگن، ولی یکی اجماعیه. این دوتا مثال آوردن برای تقدیم جانب حرمت بر وجوب. تا اینجا معلومه؟ نقدای اول که حوار میکنه، بگید ببینم استقراک آیه روایت نیست، میخواد با عقل حجت بشه. عقل که حجت میدونه قطع باشه، این که قطع آور نیست. البته
گوش
گوش گوش، دو تا مثال زده کجا استقراک تو این هست. یه دقیقه بذار حرف آقا رو بگم. اما اطمینان چی؟ اطمینان باید یه بحث جدا بکنیم سر خود اطمینان. خب چون اطمینان قطع که نیست که حجت ذاتی باشه، زن متأخره به علم، یا بگو علم عرفیه، حجیت ذاتی نیست که سلب حجیتش منجر به تناقض باشه. واقعا روی این حساب در اینطور بحث جدا میشیم. گروهی از فقها که کم نیستن اطمینان رو مطلقا حجت میدانن، که اگه این رو بگی استقرا اگه مفید اطمینان هم بشود حجت است، اما گروهی حجیت اطمینان رو علل اطلاق قائل نیستن. نه به اطلاق رب ندارن،
جایی که هیچ دلیلی
باش. نه نه اون حالا یه حرف دیگه است که حالا در فرض در طول سایر ادله اطمینان حجت بشه، نه من در عرض بقیه دارم میگم الان که خودش یه حجتی میشه مثلا قهر میتونه معارضه کنه با دیگران. این بحث است جا خودش. حالا اگر شما اطمینان رو هم قائل باشی که خیلی قائلت میگیم استقرام اگه مفید اطمینان باشه بازم حجت. اما مسئله که دو تا مثالی که شما دارید، دو تا مثال دیگه، این نه قهر میاره نه اطمینان میاره، حتی اون زن انسدادی هم ما این به دست نمیان، چون اون انسدادی هم باز به هر زنی که عمل نمی کنه، اون زن مطلقش باید کم قوی باشه، اوغلایی باشه.
دو تا چند جای شر هم هم هست هم نه که ببین کدوم مقدم شده
چی؟
بعد ما جایی
چی مگه مجبوری از اون به استقرار استدلال کن؟ شما یک داری به استقرار استدلال میکنی بعد نمونه هایی بیاری که مفیده، بگو قد باشه یا لااقل اطمینان باشه. اینو شما دارید تقصیر ما که شما رو تست کردید.
چون دو تا مثال
اینم از این
چون مثال دیگه دارید
خب بیارن،
فقط مثال
بیارن. تازه الان بهتون میگم این جفت مثالاش هم ایراد داره. تازه حالا اول یک یک، اما
بله اطمینان
نه همه اطمینان ها، نه اطمینان رو در موضوعات حجت میدونه، در احکام حجتش رو انکار میکنه مگر در جایی که دلیل خاص باشه.
قاضی ها موضوعات هم قبول ندارن
به اون شکل نیست. حالا بذارید اگه یه دفعه حالا نداریم اون بحث شو، که اگه یه وقت مثلا یه بهانه پیدا شد ذیل بحث زن، در ذیلش اشاره میکنم. اونطوری نیست، اون بحث انکار علی الاسلام نیست حرف آغازی ها. حالا به جای خودش کرسته میگه اونی که آغازی ها منکره همون حرف اوناییست که اطمینان علی الاسلام رو منکرن. ولی تو اطمینان مثلا مهمترین اثرش انضمام قرائنه. شما قرائن رو جمع میکنی بر اساس اون قرائن فتوا میدی، درسته؟ قرائنی که یقین آور نیستن. کجا میتونی این کار رو بکنی؟ کجا نمیتونی بکنی؟ آیا همه جا میتونی بکنی؟ بعضی جا میتونی بکنی؟ اگه بعضی جا کجا بکنی؟ دقت کردی؟ اصل اثر اطمینان مال اونجاست.
این فرداشو که جاد آقای خویی هم قبول نداشته باشه.
آقای خویی قبول نداره. آقای خویی از طرفداران اطمینان علی اطلاق نیست. از منکرین اطمینان علی اطلاق آقای خویی. عاشق جاد همونطوره. و این بعضی جا خوب ثمره ظاهر میشه. تو رجال ظاهر میشه. توی خیلی جای دیگه هم هست. حالا بحثش بماند. یه جا تو ذیل زن حالا جاش اینجا نیست، چون اینجا آخه شما اطمینان هم بپذیرید اطمینان آور نیست. دو تا مثال که یه جایی که نشست به بحثش موقع اونجا تو زن که یه جا پیش میاد اشاره میکنه. بعد رو خواستم بگم به آزیان نسبت ندید که کلن اطمینان رو ممکنه این حالا فد جمله داشته باشید تا برسیم به جاش. ولی خب هستم فقهایی هم که قائل به اطمینان مطلقا هستن. خواستید حالا اگه زودتر بخواستید مراجعه کنید، سید محمد روحانی تو منتقل اصول و سید شهید سعد اینا جداگان حتی به دو شیوه متفاوت اطمینان رو بحث کرده. اون از طریق حساب احتمالات بحث کرده، از طریق سیره عقلا. میتونید مراجعه کنید ببینید حالا یه جمع پاش افتاد یه اشاره خواهم کرد. اما غیر از اینا مثالایی هم که زدید درست نیست. اما مثال ایام استظهار، اول حرف آخوند بگم. آخوند میگه در ایام استظهار ما که میگیم حرمت صلات اصلا حرمت تشریعیه، حرمت ذاتی نیست. پارسال هم گفتم اگر همین زن حتی حائض، این که اصلا ملدده بین حیض استاده، زنی که واقعا حائضه، این برود تعلیمن لولده ها خب نماز بخونه، تعلیمن لولده ها که قصد انتصاب شر نداشته باشه، چه حرمتی داره؟
نماز نیست
اصلا. چه نماز نیست؟
صورت نمازی
اصلا. شما صحیح یا عمی؟
خدا
این شاء الله هدایتت میکنه که عمی میشید. ولی عمی شدی معظم الاجزاء و شرایط جامع عمی است. آخوند سعید. آخوند
سعید.
خب بابا حرف ایشونو دارم میگم، با آخوند چه ربطی داره؟ ایشون دفاعی دیگه کرد، جوابشو دارم میدم. معظم الاجزاء و شرایط کافی است. کسی که زن حائض معظم الاجزاء و شرایط کافی است. اسم
نماز ما
شیخونا، شیخونا، خدا آخوند تو صحیح و هم چی گفت؟ زیل ده صلات ایام اقرایش نگفت نهی مولوی به صلات نمیتواند تعلق بگیره به خاطر اینکه تکلیف ما لایتاق میشه، چون صلات صحیح از حائض امکان پذیر نیست. زیل ده صلات ایام اقرایش که استعمال صلات را آورده بودن گفت اصلا اینجا نمیشه، این تکلیف ما لایتاق میشه، این ممکن نیست، چون نهی مولوی به مقدور تعلق میگیره. واسه همین گفت نهی ده باید چی باشه؟ ارشادی باشه. بله، بنابراین همونطور که خدا آخوندن میگه حرمت این صلات باید حرمت بگید تشریعی باشه. وقتی تشریعی شد لذا تعلیمن ولده ها اگر انجام بدهد همون صلاتی رو که عرفاً بهش میگن صلات، حتی از نظر صحیح هم حرام نیست که چه بسا مستحب هم هست، داره صلاتی رو هم تعلیم میده استحباب. این هم دوتا پس ربطی بحث ما نداره. بحث ما تو دوران بین حرمت و وجوب ذاتی اینم روشنه.
ما اصلا مفسده نداره.
مفسده کنه تشریعشه، حرمت تشریعی مفسده داره، مفسدهش تو تشریعشه که عنوان ثانویشه، خود ذات العمل مفسده نداره. ما بحثمون تو دوران بین وجوب و حرمت ذاتی بود که ذات العمل مفسده داره. پس جمله رو تحصیل کن، نگو حرمت تشریعی مفسده نداره، بگو حرمت تشریعی مفسدش در عنوان تشریعشه. دقت میکنید؟ بحث ما در اون مفسده به عنوان خودشه، خود ذاتون عمل مفسد مصلحت داشته باشه، و الا احکام شرعی هیچ کدوم بدون مفسده نیستن. غایت الامر احکام ظاهری مفسده و مصلحتشون در احتمال احکام واقعی، مصلحت همشون در اون عمل محتمله. دقت کردید؟ و الا اون میشه اشعری اگه بگی حکم بدون مصلحه از هم سید از شیعه خارج میشه.
چون آنوان
سانایی بود اینجا مقدم کرده یعنی که آقا بله بله اینم از این. و اما خب سال سه تا جواب دادیم. یک، یقین آور باید باشه این نیست. دو تازه زن هم باشه دو تا مثال زن آور نیست. سه حرمت صلاتی که در ایام حیض میگن حرمت تشریعی است. بحث رو تو دوران بین وجوب و حرمت بگو ذاتی است. پس اصلا اون مثال برای ما نحنفی نمیشه. این هم سه تا. چهار تازه اونایی هم که حرمت صلات حائض در ایام الاستظهار را حرمت ذاتی دونستن باز ربطی به ما نحنفی پیدا نداره. چرا؟ میگه اونها هم به دو دلیل گفتن. یه قاعده کل ما امکن کانو حیزن فهو حیزن، یکم استصحاب حیزیت، یعنی مثلا تو استصحار آخر ایام آخر تا حالا حیز بود، از الان به بعدم بگیم چیه حیز. یکی اینه، یکم قاعده کل ما امکن تو ایام الاستصحار اول.
یعنی خود قاعده امکان در این میشه که شاهد
خود
قاعده امکان چیزی جز
ترجمه جنب حرمت
نیست دیگه.
قاعده امکان مال
حیزه. باشه
خب دیگه
مال کلی نیست. نه یعنی اون روایت هم مال حیز فرق نمیکنه. خود دیگه تو این قاعده یعنی یه روایت دارید که تو این روایت بخاطر روایت مثلا چه سوری بخاطر فتوا بخاطر
قاعده کل ما امکن که روایت نیست بعد.
حالا باشه مثلا وزانش بدون همون فتوا
گوش بده. ببین زیاد حرف میزنی گوش بده شلوغ هم نه. اول این حرف اول به من اطلاع بگه. پس اونا هم که دازه قائل به حرمت ذاتی شدن، یکی به خاطر کل ما امکنه، یکی هم به خاطر استصحاب حیزیت. این شد تا اینجا. استصحاب حیزیت نسبت به ایام الحیز آخر، کل ما امکن نسبت به ایام الحیز
آخر. وظیفه عملی نیست صرفاً کل ما امکن.
خب دیگه بستگی داره که شما امارش بدید یا اصل عملی
بدید. براحت به بنده فرمودید همین اشکال اینجا داره میشه دیگه.
خب بله اون که سر جاشه. آخه آخوند که اون مبنا منتظم نشد. شیخونا قاطی پاتی نشه. آخوند براحت از جزئیت رو قاطی شد. بگو یه مبنای دیگه هم هست که دیروز توضیح دادیم. بله اون که اون مبنای دیگه هم داری رو قاطی شد. آخوند هم به این قاطی نیست. حالا میگم چرا. داره میگه اونهایی که حرمت ذاتی قائلن از این دوراه رفتن. ولی خود آخون قائل به حرمت ذاتی صلات در ایام الاستظهار نیست، قائل به حرمت تشریعی است، همونطور که تو صحیح هم من گفت اینجا هم بگه. اما این دوتا دلیل چه مشکلی داره؟ قائل کل ما امکن و استظهار که آخون و امثال آخون و همه اهل تحقیق قائل نشدن و حرمت این حرمت تشریعی دانستن، حرمت ذاتی ندانستن. باطی باطی نشد. داشتیم میگفتیم اونا هم که زادی دونستن به خاطر تقدیم و حرمت بر وجود نبوده، به خاطر کل ما امکن بوده و استثناء. اما طبیعتاً هم آخون هم اونا دیگه که زادی نمیدونه. خب چرا این دوتا دلیل پس نمیپذیرن؟ اینو میخوام توضیح بدم. این ولو این نقد تأثیری تو قسمت رد استثناء نداره، چون رد استثناء میخواست بگه این مثال مانحنفی نیست. رو مسلک ما که اصلا تشریعی است، رو مسلک اونا هم که ذاتیست به خاطر تقدیم و حرمت بر وجوب نیست، به خاطر قاعده و استثناء. قاعده برای ایام مثلا اول، استثناء برای مثلا آخر. اما این دوتا دلیل اشکالشون چیه؟ خوب گوش بدید. خود آخوند یک رساله ای دارد به نام الدماء الثلاثه. اگه این نرم افزار آخوند رو داشته باشید، رساله الدماء الثلاثه اونجا هست. شماره صفحه‌ش هم یادداشت کرده بودم بهتون بگم. دفتران رو اینجا نوشتم. حتما اونجا هم باید باشه، ولی من تو نرم افزار آخون خودم دیدم. صفحه 7 شروع میشه بحثش، همون صفحه 7 رساله دماغ و سلاسه قاعده کل ما همچن شروع میشه، 4-5 صفحه است. بعد اونجا آخون میگه، خوب دقت کنید، قاعده کل ما همچن روایت نیست. اون چیزی که از روایات استفاده میشه کل ما همچن نه که نیست، به این معنا نیست. این معنایی که ما گفتیم اینه، هر خونی که دوران بین حیض و استعاضه داشته باشه یحکم به حیضیت، اینجوری معنا کردیم دیگه. اونی که از روایت استفاده میشه، همونطور که آخون در دماء الثلاثه میگه و درستش هم همینه، اینه که میگه که روایت مضمونش اینه که کسی که در مثلا صاحب عادته، عادت وقتی است، همون اولین لحظه‌ای که خوندید، خب همه شرایط حیضیت داره دیگه، ولی یحتمل حالا قبل از سه روز چی بشه؟ قطع بشه، احتمالش که هست. اینجاست که حکم میشه به حیضیت. او کل ما امکن کانو حیضن فهو حیضن به درد ایام الاستظهار بگید حالا تفسیر خود آخوند و تفسیر درست نمیخوره. اون برای جاییست که تمام شرایطی که اون زمان قابل احراز از حیضیت همه احراز شده، ولی یه احتمالاتی هست که ممکنه در آینده پیش بیاد. مثل گفتم زن صاحب عادت وقتیه‌ای که لحظه اول طبق عادت خودش خون می‌بینه. اینجا یحکم به کونه حیضاً. به این احتمال که شاید قبل از سه روز قطع بشه اعتنا نمیشه. لذا قاعده کل و امکن اون مضمونی که از روایات به دست میاد اینو خدا آخون میگه در رساله دماغ و سلاسش میگه اینو صفحه 7 فکر کنم 11-12 است 4-5 صفحه است. اونجا میگه که اون اصلا ربطی به بحث ایام الاستثار بده گرفتی شیخ اون
موضوعش فقط ذات عادت وقتیه
جایی که همه شروط حیضیت تمام باشه یا وقتی و عددیه فرق بود کنم وقتی تمام نه بعد ما احتمال پیدا شدن مانعی از حیض در آینده بدیم اونه متوجه مال اونجاست نه مال مانع نفی ایام الاستثار اما استثاب اینو خوب گوش بدید یاد بگیرید این اصولی هم هست طرف گفت استثاب چی میکنن؟ حیضیت ما بگیم اگر بنا باشه استثاب جاری بشه عکس این نتیجه چرا؟ استثاب استقبالی شنیدیم؟ استثاب امور استقبالی چجوری بود؟
اون
یقین ما لاحقه که داریم استثاب نه اون که قهقرا بودم حجت نبود استثاب استقبالی یقین حال شک آینده است ببینید در استثاب باید نقض الیقین به شک صدق کنید اگه یقین بعد شک باشه که نمیشه نقض الیقین به شک درسته یا نه؟ یقین حالا وقت یقین ما به دیروزه شک مال امروزه یه وقت یقین مال امروز شک برای فردای به میگن استثاب استقبالی اینم حجته چون صدق ناتنقض الیقین به شک میخوایم این مهم نیست که حالا یقین حال باشه شک آینده یا یقین دیروز باشه شک الان مهم نیست که متعلق یقین و شک یکی باشه یقین هم سابقه بر بگید یقین که متیقن در حقیقت متیقن سابقه بر مشکوک باشه خب در اینجا هم استثاب استقبالی خوب گوش بدید چطور شما الان شکید از کجاست شکید از اینه که نمیدونی این خون که مثلا روز هشتم دیده حالا هفت روز حیض بوده رو عادتش بوده روز هشتم خون دیده نمیدونی این خون دو روز دیگه روز دهم قطع میشود یا قطع بگید نمیشود الان یقین به عدم انقطاع داری درسته شک داری که این عدم انقطاع دو روز دیگه هم ادامه دارد یا ادامه ندارد استثاب اگه بخواد جاری بشه استثاب عدم انقطاع میشه یعنی عدم انقطاعی که الان بگید هست استثاب میگوید خواهد بود و خواهد بود و خواهد بود تا وقتی یقین به انقطاع میاد بنابراین استثاب عدم انقطاع که جاری شد اثرش اثر حیض میشه یا استحاضه میشه استحاضه میشه پس اگر بنا بود پای استصحاب به میان بیاید جناب آقای حالا هرکی که قال به حرمت ذاتش آخوندم که قائل نیست هرکی که قال به حرمت ذاتش استصحاب که بیاد استصحاب عدم انقطاع میاد مثلا استصحاب اون استقبالیه و نتیجهش استحاضه میشه نه هیچ لذا حرمت صلات در ایام استظهار قطعا حرمت ذاتی نیست اما حرمت تشریعی است
استقبالی
شد کرد شک ها مرد آینده بود دیگه الان منشه این که مسببیه منشه شک در این که این حیضه یا استحاضه چیه در اینه که روز دهم خون قطع میشه تا دهم قطع میشه یا از دهم به بعد هم ادامه پیدا میکنه مگه این نیست وقتی استصحاب در سبب جاری میشه خب نوبت دست مسببی بگو نمیرسه استصحاب حیضیت مسببیه استصحاب عدم انقطاع که استصحاب در امور استقبالیه سببیه و چون سببی و مسببی بگو مقدم و مقدم میشه لذا خود آخوندینا اینجا حرمت ذاتی رو قبول ندارن حتی البته اگر دلم درست بود در استقبالیه نمیخورده چون بعد از باب تقلیم جانب حرمت نبود ولی خب ادلهش هم تمام
این راجعه اگه اصل سببی ولو استقبالی باشه مقدمه و مسببی
اجماعی نیست ولی اونا هم که مخالفن مثل سید یزدی اینا و اهل تحقیق و اندکن اینجا رو میپذیرن چون اون سر چیز دیگه است سید یزدی معادلش بوده که اصل سببی شک در مسببی رو برطرف نمیکنه اونجور جا اشکال میبینه اما در اینجا اینطوری نیست شما اگر عدم انقطاع براتون بگید ثابت شد احکام استحاضه مترتبه غیر از اینه پس دیگه شکی در راه مسبب باقی نمونه موضوع مسبب از بین اون سعی مسببی هایی که سری از دینا اشکال دارن در حاشیه رسائل مفصل گفته و بعید هم نیست حرف درستی باشه، به یه منطوی موارد خاصی است. حالا یه وقتی استصحاب مثلا خواست بخونید اونجا جاشه که توضیح بدیم که اون نقضاش چیه، به اینجا تطبیق نمی کنه.
اصلا مثبت نمیشه اینجا. نه اصلش عدم انقطاع پس استوازه دیگه.
آثار شرعیه عدم انقطاع رو میخواد متعطل کنید. بحث آثار عقلیه و عادیه نیست تا بشه مثبت. ما میخواییم نماز بخونه یا نخونه، بحث اون سر اینه. خب اما مثال دوم که گفتی یحریق و هما و یتمم رو برداشتی آوردی، اون هم حرمتش تشریعیست. ولی اگه علل قاعده میخواستیم بگیم که ما نمیگفتیم دوتا رو بریزه، که ما میگفتیم با اولی، خوب گوش بدین چه بیران میگفتیم، میگفتیم با اولی وضو بگیره درسته؟ بعد نماز بخونه گوش بدین. حالا میخواد بگید ظالم ظالم، اصلا ما ظالم. اولی رو وضو بگیره بعد بره نماز بخونه، بعد بیا دومی رو اگه قلیده که میخواد بریزه قبلش تطهیر بکنه با دومی، آب دومی رو بریزه رو نمازه، بعد دوباره وضو بگیره و همون دومی، بعد دوباره بره نماز بخونه، قطعا نمازش درست بود. چون یا آب اولی پاک بود نماز اولی درست بود، یا اگه آب اولی نجس بود که نماز اولی هم گیر داشت، چون طهور واقعی میخواد دیگه، طهور از حدثه، وضوئه، خبث نیست که بگیم نمیدونسته معذوره. طهور از حدث از مستثنیات لاتاده، لاتاد روش نمیاد. اگه اولی هم وضوش گیر داشت، دومی که اومد اول با اون آب تطهیر کرد مواضع رو با آب دوم، بعدم با آب دوم وضو گرفت، بعدم با همون نماز بخونه نماز دوم درست. ما بودیم و خودمون همین حکم میگفتیم، منتها چون دو تا روایت داریم، یکی موثقه سماع است، یکی هم به اسم مال عماره که وسایل آورده اونها رو اینجا هم نوشتم میخونم روایتشو. به خاطر اون دو تا روایت تعبدن میپذیریم که هر دو را بریزد و تیمم کنند، ولی خودمون بودیم و خودمون همین فتوا رو میدادیم.
خودمون نمیشه با یه انا هم تطهیر کرد؟
دو تا انا
نه، انا اولی که باش وضو گرفت، دوم خودمون نمیشه هم تطهیر از قبضیت کل مغازه و شوز هم وضو گرفت.
گوش بده حالا فعلا
اساسی نبوده
نه چرا نمیشه خوبم میشه حالا میگی ان سماعه تازه خوب گوش بده، اگرم اون بود باید تفسیر میدادیم، گفتی اگر امکان تطهیر هست این کار رو بکنه، اگر نکنن به اصطلاح که امکان تطهیر نیست، هم نه با وضو نماز بخواند هم با تیمم، نه فقط با تیمم،
تو تشریعی نیست،
تشریعیه
اولا با تیمم بخونه بعد وضو،
بله اول با تیمم باید بخونه بعد. ان سماعه قال سألت ابا عبدالله، آدرسش وسائل باب 8 از ابواب مطلق، دو حدیثه، یکی حدیث 2ه که این کتابا ما نوشتن مال سماع است، یکی هم حدیث 4 همین بابه، اون مال عمار همین بابه، یعنی باب 8 از ابواب مطلق، دو تا حدیث کپی هم کمی یهری قوم آقای تیمم رو جفتشون دارن، حدیث 2ش مال سماع است، 4ش مال عمار. حالا این سماع رو که اینجا نوشته بخونم، ان رجل موثق است دیگه، معهو اناان در هر دو انا آبیست، وقف فی عهده ما قذر لا یدری ایه ما هوه و لیس یقدر علا ما این غیره، که میگه با این دوتا نمیگیرم میرم با یاب سوم میگیرم. قال یحریق و هما جمیعا و یتیمم، تو یکی مثل که جمیعا نداره، فقط یحریق و هما و یتیمم داری تو دوزنه بست تو عمال، حدیث 4 همین با تو همین با هم هست این هست. خب این تعبدن میفذیر تا اینجا فهمیدی؟ حالا یه تلاشی کردن که بعضی ها بگن این علل قاعده است از باب تنجیس و این هاست که حالا انشالله نمیرسیم فردا اونو میگن، اینو بخونیم و اینجا اون تلاش رو فردا میگن. و منها از جمله چی؟ برای ترجیح نهی بر امر آوردن استقرائه، چی گفتن؟ فَإِنَّهُ یعنی کی؟ استقرا اقتضا میکنن که ما ترجیح بدهیم جانب حرمت را بر جانب وجود. جز این دوتا مثال ما ندیدیم تو کتابا، این تا اونجا که گشتیم البته تلاشات باشه غیر از اینا ندیدیم. یکی مثال زدن حرمت صلات در ایام استظهار، حالا استظهار اول داریم استظهار آخر داریم، گفتن در هر دو جانب استحاضه جانب حیض که حرمت صلات باشه، بر جانب استعاذه که وجوب صلات باشه مقدم شده. این یکی هم عدم جواز وضوع از عناین مشترک. خب مرحوم آخوند نقل کنه، یک لا دلیل علی اعتبار استقرا ما لم یفدل قرض. ما استقرا فقط جایی که حالا کی یقین آوره، یا تام باشه که حتی عملا در شریعت عملی نیست، یا ناقص مبتنی بر تعلیل باشه که به لحاظ اون تعلیلش ما بتونیم تعمیم بدیم، بلا دیگه نمیشه. دو ولو سله، که حالا استقرا حجت ولو قطع آور نباشه، زن قوی باشه. خب این استقرا با این دوتا مثال درسته میشه، حالا زن قوی هم دوتا مثال که زن قوی برای همه ابواب ایجاد نمی کنه، شاید این دوتا خصوصیت داشتن غیر از اینه. این هم دوتا اشکال معلومه، یعنی لو سلم که قطع نمیخوایم بازم استقرا با دوتا ثابت نمیشه. تازه از اینم بگذاریم، ولو سلم اشکال سوم، جفت این مثالایی هم که آوردی غلط، اما مثال اول که اون صلات در ایام استظهار، حرمت صلات در اون ایام، اینه کدوم ایام؟
استظهار.
و عدم جواز وضوع از عناین مشتبهن که دو مثال دوم بود، این جواب سومه. این اصلا مربوطه به مقام نیستن، این مربوطه به ترجیح کی؟
نه
بر امر نیستن. چرا نیستن؟ لانه تعلیل اون لیس مربوطنه. چرا مربوط نیستن؟ اونایی که صلات رو در ایام استظهار حرمت ذاتی براش قائل بودن، حرمت صلات در ایام استظهار رو یکی به خاطر قاعده امکان میگفتن، کلما امکن کونو حیزن فا و حیزون، که اونا اینجوری معنا میکردن که هر جا که دوران بین حیز و استعاذه شد، اونا اینجوری معنا میکردن این حیزه. اینجا هم چون دوران بین حیز و استعاذه بوده، حکم به حیزیت کردن. یکی این بوده، یکی هم استصحاب بوده، یعنی استصحاب چی؟ منتها دقت کنید، استصحاب برای ایام الاستظهاره آخر استناد میکردن، کل ما هم کرد و برای ایام الاستظهار اول اول و آخر آره آخر هم میشه.
حرمت ذاتی فقط برای ایام استظهار میگن؟
نه تو استظهار هم باشه حرمت ذاتی، اگر قاعده کل ما هم کرد یا استظهار جفتش هر کدوم درست بود، حرمت ذاتی اثبات میشه.
چون ایام استظهار یا کلن در مورد حیز، این صلات در حال حیز حرمت ذاتی داره،
صلات در حال حیض هم به نظر هم آخوند حرمتش حرمت تشریعیه، غیر از اینکه در اون رساله در دماه صلاتش هم گفته، تو همین کفایه هم تو صحیح هم زیر در صلات ایام اقراهک اینو گفت که این تشریعیه، اینا ارشاد به فساد هم ارشاد بعد هم
بوده. آخرش هم استفاده میشه
چی؟ بله قاعده برای هر دوشه استصحاب حیضیت بله. منظور این بود تو ایام اول فقط قاعده رو داری، تو ایام الاستظهار آخر استصحاب هم میاد. اینو واسه میگم امکان که جفتش هست. اینا اثبات میکنن که این خود حیض بوده، وقتی حیض بود حکم میشود به جمیع احکام حیض و از جمله اون احکام حرمت صلات بر حائض، بر حائض. خلاصه این که حکم شد به جمیع احکام حیض که از جمله اون احکام صلات بر حائض بود، اونایی هم که قائل بودن به خاطر کل ما امکن و استصحاب بود، نه به خاطر اینکه قلبه بدن جانب حرمت را که این تقلیب مدعای شماست. تازه هازا که بگیم حرام است به خاطر قاعده امکان و استصحاب، بنابراین که ما قائل به حرمت ذاتی این صلات در ایام الحیض بشویم، و الا اگر قائل به حرمت ذاتی نشویم، یعنی بگیم حرمتش حرمت تشریعیه کما هو الحق و المختار خدا، خود اینی که میخوام بگم اشکال با آخوند نیست. خود آخوند هم توی ایام دماه ثلاثش که بحث میکنه اونجا میگه، میگه نه اونجا تشریعیه، وقتی تشریعی شد دیگه خارج از محل کلام. مدت سوالی که اینجا جا داره شما بپرسید که وقتی این استصحاب حیضیت هست، قاعده کل ما امکنم هست، چرا هم آخوند هم شما هم اهل تحقیق همه تون میگید حرمت حرمت تشریعیست، تازه اون تعلیم انده ولده ها میگید ثواب هم داره، تازه بیشتر از این هم اگه ذاتی بود که ثواب نداشت که. جوابش اینه، قاعده کل ما امکن متن روایت نیست، انتظار از مجموعه روایاتیست که تو همون رساله دماه سلاسه مرحوم آخوند آورده بوده، چهار پنج صفحه بحثش بیشتر نیست. اون چه که از اون روایت استفاده می شود این نیست که هر جای شما دوران بین حیض و استحاضه بود حکم کنید به حیضیت، بلکه اینه که کسی که تمام شرایط حیضیتش جوره، مثل زن ذات العاده که آن اول روح هم آن وقتیش یا وقتی عددیه خون میبینه، الان همه شرایط حیضیت جوره، ولی یوم که تا قبل از سه روز چی بشه؟ قطع بشه و واقعا استحاضه بشه. آیا برای این لازمه فعلا احتیاط کنه تا سه روز؟ رواد میگن نه لازم نیست، وقتی همه شرایط حیضیت بود حکم به حیضیت به این احتمالات که شاید قطع شد شاید فلان اعتنا نکن. کل ما هم کم به این معنا مورد قبوله و این معنا تو ایام الاستظهار تطبیق نمیکنه. این از خود آخوند تو دماغ سلاسل. اما در مورد استصحاب حیضیت من ندیدم آخوند چرا قبول نداشته، ولی من پیدا نکردم آخوند چرا قبول نداشته، ولی این حدس را میزنیم کما اینکه دیگران هم زدن، چون آخوند استصحاب در امور استقبالیه رو قبول داره. چون استصحاب در امور استقبالیه رو قبول داره، منشأ شک من در این که از روز هشتم به بعد خون حیضه یا بگید استحاضه است، شک در اینه که روز دهم خون قطع میشه یا قطع نمیشه. تا روز دهم قطع میشه قطع نمیشه. الان که یقین دارم که مستمر داره میاد قطع نمیشه، خب شک میکنم سه روز دیگه قطع میشه یا نه، لا تنگذر یعنی نمیشه، شک جاری میشه. اصلا استصحاب و استقبال مال همین جاست که شک در آینده است، ولی الان منشأ اثره، ولی اگه منشأ اثر نبود که استصحاب نمیتونستیم بکنیم. الان منشأ اثره، استصحاب میکنم این عدم انقطاع را به صورت استقبالی و این سبب میشود برای اینکه آثار چی بار بشه؟ بگید استحاضه بار بشه. لذا این حرمت ذاتی اثبات نمیشه و روشن با استصحاب عدم انقطاع نوبت به استصحاب حیضیت نمیرسه، چون سببی است و این مسبب. البته نمیگم آخوندم تو ذهنش این دلیل بوده، شاید تو کل ما هم که میگم تو ذهنش هم همین بوده، چون خودش تو رساله دماغ سلاسل نوشته. تو استصحاب نمیگم، شاید چیز دیگه تو ذهنش بوده، ولی به هر حال اینجوری جواب میشود. و من هنا و با مبانی آخوندم روشن جور دارم و از اینجا روشن شد که شنچوی نست لیس از کجا؟ محل کلام. لیس از محل کلام اون ترک وضو از هر دو اینا، بلکه حرمت وضو از آب نجس فقط حرمت تشریعی است. لذا ما اگه خودمون بودیم و خودمون برای اینکه تشریع پدید بگید نیا و نمازم درست باشه نمیگفتیم بره تیمم کنه، که میگفتیم وضوشو بگیره یه نماز بخونه، بعد دوباره همون قسمتهایی که میخواد بشوره که بعد میخواد نماز بخونه، اونم با همون آب دو آب بکشه با بقیهش هم وضو بگیره. یه لیوان آبم بسه برای وضو. وضو آب اونم که میخواد غسل کنه میخواد میکنه، یه لیوان بس. روایت داره، نمیتونی که اشکال کنی. روایت
داره
که به یه ساعت میشه. خب وضو داره یه مد. یه مد داره یه مد. 750 بس. چه خبر؟ ولا تشریع فی ما لو توضأ از انا عین احتیاطا. احتیاطش رو توضیح داره چجوری؟ احتیاطش یه وضو میگیره میره نماز میخونه، بعد دوباره میاد سر وقت آب دوم، اون مواضع تنجیس رو با آب دوم تطهیر میکنه، بعد دوباره میره نماز میخونه، یعنی وضو میگیره دوباره نماز میخونه. یا اولی درسته یا دومی درسته دیگه، غیر از اینه؟ احتیاطش اینه. ولا تشریع در اون یکی از دو انا وضو بگیره احتیاطا. پس حرمت ذاتی در بین نیست که غلبه داده شده باشد جانب حرمت. اگه ما یا آخون فتوا میدیم و همین فتوا هم میدیم درستش همینه، فتوا میدیم به عدم جواز وضو از اناعین ولو بگید کذا که چی؟ ولو احتیاطا، چون علال قاده بودیم احتیاطا وضو بگیره دیگه. این که الان میگیم حرام از وضو بگیره از اناعین ولو احتیاطا، بلکه بریزد هر دو انا را که در روایتی که خوندن در روایت با همون جلد یک وسائل باب 8 از ابواب مطلق حدیث 2 و 4، یکی از سماعه است یکی از اماره. این لیس این حکم الا من جهت تعبد، تعبد به روایته، او بعضی خواستن قادمندش کنن، فردا توضیح میدیم. ولی آخون تلاش کرده ولی قادمند نمیشود. حالا علال اقوام روش فکر ما یا آخون باید به حجت استصحاب مطلقا هستی اهل تحقیق همینجوری
هم اشکال پیش نمیاد.
اون بحث که شیخ درست
این اشکال پیش نمیاد که دو تا نماز خوندنش وجهش چی
یعنی. ببخشید الان یا طرفدار افای خویدان که استثناء در شبهات حکمیه قبول ندارن، در موضوعیه قبول دارن، یا قول شیخ مفید حجیت استثناء مطلقا. این قول شیخ انصاری به تاریخ پیوسته.
این اشکال پیش نمیاد که بخواد بخونه دو تا نماز بخونه درج کنه دو تا نماز بخونه.
احتیاط اشکال نداره آقا، احتیاطم در آقای سید احمد خونساری مگه نبود سه دور